لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث من در باره فلسفه های معاصر و مکاتبی است که در قرن 19 و 20 مخصوصا شکل پیدا کردن. مقصود از فلسفه معاصر، البته چند تا مقدمه ما اینجا ذکر کردیم، بعد از این مقدمات وارد آرا و عقاید فلسفه معاصر میشیم. مقدمه اول این است که وقتی سخن از فلسفه معاصر به میان میاد، معمولا این دو مکتب شایع و رایجی است که در جهان غرب مطرحه، یعنی مکتب اگزیستانسیالیسم و مکتب پوزیتیویسم. این دو منظور هست. ازا کاپلستون اصلا کتابی داره با عنوان فلسفه معاصر که حلبی ترجمه کرده، به همین دوتا مکتب پرداخته. اما اگر دقت بکنیم میبینیم مکتبای دیگری هم در قرن 19 و 20 شکل گرفتن که از اونا هم نباید غفلت کرد. مثلا مکتب پدیدارشناسی هست، مکتب فلسفه تحلیل زبانی هست، اینا رو بعد در حال مورد بحث قرار بدیم. فلسفه علم هست. ازا من در جواب این اشکال که اگر کسی سوال بکند چطور فلسفه های معاصر رو اگزیستانسیالیست و پوزیتیویست میدونن، اما در حالی که مثلا مکتب پدیدارشناسی یا هرمنوتیک فلسفی یا مثلا فلسفه علم یا فلسفه تحلیل زبانی هم در همین قرن 20 شکل گرفته، جواب این است که در واقع همون شکل که تو نمودار ملاحظه می‌فرمایید در صفحه 47، اگزیستانسیالیسم دو شعبه درش ازش پدید میاد، پدیدارشناسی هوسر و هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر و عرض کنم دیدا و ریکور و اینا که از اگزیستانسیالیسم انشاب پیدا کردن، فلسفه علم پوپر و فلسفه تحلیل زبانی ویتکنشتاین متأخر از پوزیتیویسم. البته با این تفاوت که دیگه الان پوزیتیویسم منطقی پذیرفته شده نیست، تقریبا یک مکتب منحله‌ای هست و فلسفه علم و فلسفه تحلیل زبانی، مخصوصا فلسفه زبانی خیلی رواج داره، ولی اگزیستانسیالیسم نه، هنوز وجود داره، ولی دو انشعابش هم هست، ولی خود مقسم هم به عنوان یک مقسم رایجی مطرح هست. پس بنابراین در واقع ما باید 6 مکتب رو بحث کنیم: اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی، هرمنوتیک، پوزیتیویسم، فلسفه علم و فلسفه تحلیل زبانی. تا وقت ادعا کنیم فلسفه معاصر مثلا تبیین شده. مقدمه دوم مدین مقایسه کردیم به لحاظ وجوه اشتراک و افتراقی که بین این دو مکتب پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم وجود داره. اول وجوه اشتراک رو ذکر کردیم، بعد وجوه اختلاف رو. 4 وجه اشتراک بین این دو مکتب فلسفی معاصر وجود داره. اول اینکه هر دو مکتب در قرن 19 به وجود اومدن. مؤسس پوزیتیویسم اگوس کانت، فیلسوف فرانسوی قرن 19، و مؤسس اگزیستانسیالیسم کیرکگور یا کیرکگارد، فیلسوف و متکلم دانمارکی قرن 19. این یک وجه اشتراک. دومین وجه اشتراک این است که هر دو مکتب گرچه با عنوان واحدی شناخته میشن، اما گرایش ها و شاخه های مختلفی ازشون به وجود اومده. اونقدر هم این شاخه ها و گرایش ها در تعارض و چالشن که هر مکتبی مکتب دیگه رو هم نقد میکنه. مثلا فرض کنید پوزیتیویسم بعضی گرایش اثباتگرایی دارن، از پوزیتیویست ها اثباتگران، مثلا خود پوزیتیویسم یعنی اثباتگرایی، یعنی معتقدن که استقرار ناقص مفید یقین است و میتونیم به نتیجه یقینی برسیم. بعضی گرایش های مثلا رئالیسم خام رو دارن، بعضی رئالیسم پیچیده رو مطرح میکنن، بعضی تاییدگران، بعضی ابطالگران. ما تو بحث معرفت شناسی گزارش از این بحث ها رو خدمتتون دادیم و تقریبا تا حدودی هم اینا با هم در تعارضن. یا مثلا اگزیستانسیالیست ها بیشتر، مثلا فلسفه نیچه با فلسفه کیرکگار هر دو اگزیستانس هن، ولی اونقدر بین اینا تفاوت وجود داره که میبینید یه عده از اگزیستانسیالیست ها اصلا مؤمن و موحدن، یه عده ملحدن. یه عده زندگی رو معنادار میدونن، یه عده زندگی رو معنادار نمیدونن، یه عده مثل نیچه سرگردان و گیجن. توجه دارید معلوم نیست حالا واقعا موحدن یا ملحدن. یعنی پس علاوه بر این که اگزیستانسیالیسم و پوزیتیویسم شاخه ها و گرایش های متنوعی دارن، این شاخه ها و گرایش ها در تعارض هستن. یعنی وجه اشتراک هر دو مکتب اینه که گرایش هاشون خیلی به جان هم افتادن و در نحوی حالا تفاوت دارن، گاهی خود تعارض دارن. و حالا اگر رسیدیم، اگر نرسیم به شما، خودتون جزوه رو تا پایان مطالعه می‌فرمایید. مثلا در فلسفه تحلیل زبانی که یک گرایشی از پوزیتیویسم است، اونقدر در خود فلسفه تحلیل زبانی اختلاف نظر است که تعریف واحدی نمیتونید ارائه بدید. یه تعریفی که بگید آقا این تعریف مثلا فلسفه تحلیل زبانی است. حالا اون در واقع یک کارکردهای گاهی خود مشترکی دارن، گاهی خود یک روش خاصی دارن، ما تعریف واحد نمیشه ذکر کرد. مثل پست مدرنیسم، پست مدرنیسم از این جهت که حتی در این که آیا پست مدرنیسم منتقد مدرنیسم است یا تکامل یافته مدرنیسم است، هم بینشون اختلافه. ولی میگن چون یه وضعیتی است ورای مدرنیسم، از پست مدرنیسم بهش میگیم. و این تعریف واحد نتونستن ذکر بکنه. هرچی شما مقالات مختلف رو بگردید میبینید اصلا تعریف واحد نمیشه پیدا کرد. وجه اشتراک سوم این است که پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم خودشون هم به شدت با یک دیگر در مخاصمه. وجه اشتراک دیگرشون اینه که هر دو هم تحمل هم دیگر رو ندارن. اون دومی تفاوت ها و تعارض های گرایش های درونی خودشون بود. وجه اشتراک سوم این است که هر سه دو جبهه متقابلن، شبیه مثلا راسیونالیسم و آمپریسم که اما عقل‌گرایی تجربه گرایی بود که گفتیم دو مکتب مقابل همن، اینا هم همینطورن. ولذا حتی این خصومت فکری این روشنفکرهای داخلی ما رو هم در بر گرفته. مثلا یک کسی مثل آیه فردی خب گرایش شدیدی به هایدگر داشت، هایدگر اگزیستانس بود. تو ایران اینایی که طرفدار فردیدن معمولا با روشنفکران دیگری مثل شریعتی، بازرگان، سروش و اینا همراهی نمی کنن. توجه دارید مثلا سروش گرایش به پوپر داره، آقای دکتر داوری گرایش به فردید داره. بین این دوتا هم از قدیم یه نزاع جدی وجود داشته. قدیم که میگم این از قبل از انقلاب تا حتی اول انقلاب و شورای انقلاب فرنگی هم که اون موقعی سروش جز عضو شورای انقلاب فرنگی بود، اینا با هم اختلافات جدی داشتن. چرا؟ چون آقای هایدگر و پوپر با هم نزاع داشتن، نزاع اونا به اینا هم به این روشنفکر داخلی کشیده شد. توجه دارید؟ لذا ما تو اون کتاب جریان های فکری ایران معاصرمون هر دو جریان رو گزارش و نقد کردیم که یه وقت برحال حالا آقای دکتر داوری خب معتقد برحال به نظام اینا هست و بحثایی داره، ولی خب برحال حتی نقدهای جدی نسبت به غرب داره. ولی ما معتقد به گرایش اونا نیستیم. هرچند مثلا خدای فردید خب فیلسوف شفاهی بود، تعلیفاتی نداشت، اگر مثلا در عدد دو سه مقاله بیشتر ازشون نوشته نشده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عرض کنم خدمتتون تصادف کرد، مددپور. آقای مددپور هم به همین آقای دیگری ها گرایش داشت. از قضا سال 83 اواخر 83 یه میزگردی ما داشتیم، قرار شد که اون میزگرد بنده بودم و این پارسانیا و ایشون، و ایشون در واقع هم مجری جلسه بود و هم بحثاش مطرح میکرد که قرار بود نوار که پیاده شد اصلاحاتی انجام بدن به ما هم ببینیم و روزنامه قدس چاپ بکنن. بحث جریان های دین پژوهی معاصر بود که قرار بود جلسه بعدمون متمرکز رو هایدگری ها بشیم و ایشون حرفاشون رو بزنند و ما نظراتمون رو بگیم که متاسفانه تصادف کردند و اون جلسات ادامه پیدا نکرد. ولی یه جریان خوب جدی هستن و حتی تأثیرات زیادی همینا بر مرحوم آبینی گذاشتن. اگر شما بعضی نوشته‌های آبینی رو دیده باشید، مرحوم آبینی نقد کلانی نسبت به غرب داره و این تأثیری است که از همون هایدگری ها گرفت، چون هایدگر به شدت منتقد غرب بود با اینکه خودش غربی بود. آقای فردید نه تنها امثال شریعتی و بازرگان رو نقد میکرد، بعد در اواخر چه سال 72 بود فکر کنم وفات کرد آقای فردید، ایشون بعدن آقای سروش رو هم یه نقدایی داشت و نمیپذیرفت، آقای مطهری رو هم قبول نداشت. برای اینکه تفکر علامه طباطبایی، تفکر علامه طباطبایی آقای مطهری و اینا این بودن که برای غرب مثبتاتی داره، منفیاتی هم داره، ما خب میتونیم از مثبتاتش استفاده کنیم برای منفیاتشو نپذیریم. اینا تفکرشون این بود که غرب یا باید دربست بپذیری یا دربست رد کنیم و چون آسیبای جدی داره دربست باید رد کنیم. لذا جنبه نقدیشون بیشتره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای معارفی نامی بود، اونم عمر زیادی نکرد، تقریبا 47 سالی داشت که از دنیا رفت. ایشون یه کتابی نوشت و تا حدودی میخواست مثلا تفکر اثباتی فردیدیا رو هم بگه، چون خودش گرایش داشت، شاگرد فردید بود، آدم بسیار باهوشی هم بود، ولی حرفایی که اونجا آورده بیشتر همون بحثای عرفان اسلامی و تجلی اول و تخییم تجلی ثانی و تعینات خلقی و بحثای عرفانی عرفای خود موجود جدیدی من اونجا ندیدم. به هر حال بیشتر جنبه سلبیشون غالبه بر جنبه اثباتی که دارن. علیه‌حال میخوام بگم که اگر مثلا یه مدتی دانشگاه تهران، گروه فلسفه دانشگاه تهران در اختیار پوزیتیویستا بود، همش پوپر و اینا درس میدادن، بعد در اختیار هایدگری ها افتاد، همش اگزیستانسیالیست درس میدادن، این دعوای داخلی هم که بین بعضی اینا دعوای در واقع علمی است که ریشه در غرب داره و ما نباید خلاصه حواسمون غافل بشیم بعد بیایم مثلا بگیم حالا چون یکی طرفدار ولایت فقیه و انقلاب است یکی طرفدار نیست پس ما از او حمایت کنیم از او نکنیم. نه، بس خیلی ریشه دارتر از این حرف هاست و باید مقداری چشم بصیرت بیشتری داشت که حالاصف بعضی مقامی خوب این توجه رو نداره. در هر صورت میخوام بگم حالا صرف نظر از بحثای دیگر، بین خود اگزیستانسیالیست و پوزیتیویسم هم یک اختلاف درونی جدی وجود داره.
برنامه
چی؟ اطلاعی
زدن برای
آقای
فردید؟
بله، حالا گهگاهی این ما دفتر تبلیغات بود که مخواستن درباره فردید، خود فردید عرض کردم بیشتر تدریس کرده و بحثای شفاهیشو بعضی حتی اجازه هم نمیداد ضبط بکنن. حالا چرا اینطور بود؟ یکی از علت‌ها اینه که کلن فیلسوفان اگزیستانس یک گرایش‌های نسبی‌گرایی دارن و مرتب تبدل رأی براشون هست. این تبدل رأی تناقض هم میاره. من فکر می‌کنم یکی از علت‌ها این بوده که فردید اجازه نوشتن حتی نمی‌داده یا اجازه مثلا ضبط کردن نمی‌داده. بعد حالا آقای مددپور این یه جلد چاپ کرد از درس‌های فردید که بعضی شاگردای آقای فردید میگن مثلا این دقیق نیست، فردید یه چیزای دیگه مثلا می‌خواسته بگه. حالا به هر حال کار نداریم.
این مال فلسفه شونه، این تردیدها و نسبی‌گرایی مال فلسفه شونه.
بله دیگه، یعنی کلا این قصه مقدار از فردید هم باید عقب‌تر بریم. آقای دکتر شادمانی بود که زمان پهلوی اول هم برای مسئولیت‌هایی داشت، ایشون برای اولین بار نقدهای خودش رو به غرب مطرح کرد و شاگردانی داشت در ایران، از جمله شاگرداش یکی جلال آل احمد بود، یکی همی فردید بود. جلال اومد با ادبیات به نقد غرب پرداخت، اون قلم تیز شمشیریش. فردید اومد با از زاویه فلسفه به نقد غرب پرداخت، اما انتقادی که نسبت به غرب داشت با مکتب هایدگر و مبانی هایدگر از این شده بود. البته اینو خدمتتون عرض بکنم، مثلا همین بحث هرمنوتیکی که الان تو جامعه ما هست، هرمنوتیک فلسفی که الان به هر حال یه بحثای جدی داره و نسبی‌گرایی و قرائت‌های مختلف از دین رو درست کرده، این خود توسط اولین بار از هایدگر مطرح شده و بعد گادامر معروف شاگرد هایدگر بوده و اصلا اولین کسانی که بحث هرمنوتیک فلسفی رو تو کشور ما مطرح کردن همین فردید و بعدش شاگرداش بودن. توجه دارید؟ وقت شما میبینید در قبض و بسط تئوریک شریعت های سروش اگر هرمنوتیک گادامر رو ازش در بیاری شاید مثلا 50% قبض و بسط از بین بره. یعنی قوام یکی از مهمترین ارکان قبض و بسط تئوریک شریعت بحث هرمنوتیک فلسفی گادامره. یعنی برخلاف بعضیا که میگن ایشون از پوپر بیشتر تأثیر پذیرفته، تو قبض و بسط بیشتر تأثیرش از گادامره، یعنی اونجا اگزیستانسی شده. در واقع سروش این دعواها، سروش متقدم گرایش پوپری داشت، ولی سروش متأخر از تمام مکتبای فلسفه غرب به نحوی استفاده میکنه که حالا حرفایی بزنه به نحوی که مثلا حالا چالش برانگیز باشه. یه وقت مبناش پوپر میشه، یه وقت مبناش مثلا هایدگر میشه. تو غرب چون مکتب ها تعریف شده است، اونی که هایدگره هیچ موقع پاپ پوپری نمیشه، اونی که پوپری هیچ موقع هایدگری نمیشه. اما در ایران چون این بحثا قرقاتی است و معمولا تخصص هم افراد ندارن روی این مکتب ها، توجه نمی کنن که همونجا مچشو بگیرن، میگن برای تو تکلیف روشن کن، تو نمیتونی هم اگزیستانسیالیستی باشی هم پوپری. دو مبناست. حالا ممکنه یه وقتی کسی یه جایی بگه آقا یه سوال اگزیستانس ها مطرح کردن، من دغدغه دارم، میرم با فلسفه خودم پاسخشو میدم، اما دیگه نمیتونی پاسخ اگزیستانس ها رو بگیری، از اون بر پاسخ پوزیتیویست ها رو هم بگیری. این اصلا تناقضه و یکی از تناقضهای جدی که در سروش متأخر هست، یعنی از سال 67 به بعد در سروش دیده میشه، اینه که کاملا متأثر شده از هم گرایش‌های مدرنیستی، هم گرایش‌های پست مدرنیستی، هم گرایش‌های اگزیستانسیالیستی که گرایش به پست مدرن دارن، هم گرایش‌های پوزیتیویستی که گرایش‌های مدرنیته داشتن. علی حال این دعوایی که عرض کردم بین فردید و مثلا بعضی دیگه بوده، اینا مربوط به دهه بیشتر 60، 50 و 60 به دهه 70 قضیه تفاوت کرد. عرض کنم خدمتتون نکته چهارم و وجه اشتراک چهارمی که در این دو مکتب وجود داره، بی‌اعتمادی جدی نسبت به فلاسفه گذشته و واگرایی و تعارض نسبت به سنت‌های فلسفی پیشینه، نه همگرایی. یعنی این از وجود مشترک بین اگزیستانس ها و پوزیتیویست هاست. اصلا مکتب های فلسفه قبل خودشو قبول نداره، یه گرایش ضد تاریخی داره. یه به هر حال شما حالا انشاءالله اگر رسیدیم به آثار مثلا نیچه یا کیرکگور و اینا، خب اینا اگزیستانس بودن، نوشته هاشون مملو از نقد و ذکر معایب فیلسوفان گذشته. مثلا نیچه اصلا تمام از تالس و خلاصه نقد میکنه، میگه ما باید چقدر دفاع میکنه از هومر. هومر شاعر معروف قبل از تالس و اینا، عرض کرده بودم اون وقتایی که یادتون باشه که هومر از شاعرهایی بود که بعضی شعراش هنوز هست، خیلی دفاع میکنه از هومر. حالا برسیم، من بحث مفصلی دارم نیچه اینجا آوردم. نیچه رو باید خوب دوستان بشناسن، چون اکثر کتابش ترجمه شده به فارسی و خیلی هم جوان ها گرایش به کتاب های نیچه پیدا میکنن و گرایش های نیهیلیستی هم داره و تأثیر زیادی هم میذاره بر مخاطب. یا مثلا خود کیرکگور نسبت به فلاسفه گذشته یه نقد جدی داره، یا مثلا آقای رایل یا فرگه مثلا نسبت به اگوسکونت، با اینکه پدر پوزیتیویست اگوسکونته، ولی حتی نسبت به اگوسکونت هم نقد داره، چرسه فلسفه قبل از خودش. یعنی یک نوع به هر حال واگرایی نسبت به میراث گذشته اینا دارن. اما وقتی میگم واگرایی نسبت به میراث گذشته، دوستان توجه داشته باشید، هیچ اگر نگاه دقیق و ادقی داشته باشیم به تاریخ فلسفه غرب متوجه میشیم، فلسفه اسلامی هم همینطوره، هیچ مکتبی بریده از مکتبهای قبلی به وجود نیامده. قطعاً یه تو بستر تاریخ این مکتبهای جدید زاییده شدن. از اگر میخواد اگزیستانس و پوزیتیسم بفهمید، باید فلسفه قبل هم بفهمید. توجه دارید؟ یعنی مثل حلقه زنجی به هم وابستن. ولی اینو منتقد فیلسوفان گذاشتن، اما منتقد معناش این نیست که بریده باشن. مثل دقیقه حکمت متعالی است. این روش های قدیم روش های خیلی خوبی بود که طلب ها مثلا مشا میخوندن، اشراق میخوندن، حکمت متعالی هم بعد میخوندن. مقید بودن دیگه، اول مشا رو میخوندن، بعد اشراق رو میخوندن، بعد حکمت متعالی. این روش درسته. حالا چون این مقدار این کتاب ها ممکنه بگن آقا سنگینه، دیگه یک کسی مثلا بدای نهایی مثلا خون، من همیشه به رفقا پیشنهاد میدم، میگم برید حتما شفای بو علی، اشارات بو علی، شرح اشارات خواجه، حکمت اشراق رو بخونید، بعد برید سراغ اسفار، یا لااقل اینا رو با هم سعی کنید به هر حال اطلاع نسبت به حکمت اشراق داشته باشید، اینا درس بگیرید. چون فلسفه اصلا بریده نیستن. یعنی شما همین فلسفه ملا صدرا اسفار رو که ملاحظه فرمایید میبینید خیلی جا اصلا عین عبارتهای جناب مباحث المشرقی رو ذکر کرده، اسمی هم از فقه رازی نبرده. توجه دارید؟ یعنی کاملا داره حرف اشراقیون رو مطرح میکنه، یا حرف معتزله رو ذکر میکنه، بعد یه جای هم حرف خودش رو مطرح کرده. یعنی اگر کسی میخواد فلسفه رو بفهمه، باید تاریخ فلسفه بفهمه تا فلسفه رو بفهمه. یکی از اشکالات جدی که در نظام آموزشی ما هست و 50 سال 40 سال پیش آقای مطهری این دادو میزد، هنوز به گوش ما فرو نرفته، هنوز گوش شنوایی پیدا نشده، اینه که فلسفه رو بدون تاریخ فلسفه نمیشه فهمید. لذا دیدید مرحوم آقای مطهری گاهی اوقات یه سبکه تاریخی رو حالا گاهی اوقات به اجمال میگه و بعد وارد مسئله میشه تو کتاب شرح مبسوطش و اینا، به خاطر همینه. یعنی حداقل باید این سه مکتب رو به صورت طولی شناخت و الا حکمت متعالی نمیتونیم بفهمید. خب چی شد اصالت وجود ماهیت؟ چه دغدغه‌ای برای میرداماد پیدا؟ خب سوالو که زمان سوالو که مولا صدا پیدا مطرح نکرده، این سوالو میرداماد طرح کرد، ولی ریشه در آثار حکمت اشراق داره. خب چی بوده که این سوال براش پیدا شده؟ وقت چقدر قشنگ میفهمید حرف رو. حالا هست البته کتاب مختلف نوشته شده، ولی تاریخ فیلسوفان یادتون از جلسه اول انواع اقسام تاریخ فلسفه براتون میگفتم، ما تاریخ مسئله محور نداریم متاسفانه، تاریخ فلاسفه است. یعنی از مثلا کندی شروع میکنن، این فیلسوف مهمترین آرا عقادشی است و فلسفه معاصر، مسئله محور کار نکردن. البته بعضی دوستان دارن کارهای انجام میدن تو همین گروه فلسفه پژوهشگاه. مرمون تایی تایی فلسفه نداره؟ نه
مسلم کتاب نیست.
بعد از لابلای مباحث گفته مباحثی رو مرمون های متعری سابقه از مباحث مطرح کرده. تا ما نفهمیم چه دغدغه‌ای بوده تا این سوال و پرسش براش پیدا شده برای فیلسوف و بعد سوال جواب رفته، وقت ما مسئله رو نمیفهمیم اصلا. یعنی تا فهم تاریخ مسئله بسیار مؤثر از در فهم خود مسئله. غرب هم همین وضعیت رو داره، سیستمش از هم بریده نیست. اما وجود اختلافی که این دو مکتب، این دو مکتب فلسفی با هم دارن، یکی اختلاف در موضوع و مسائل فلسفه است. اگزیستانسیالیستا بیشتر به دغدغه های انسانی که خودشون از رو تعبیر میکنن به اوضاع حدی و مرزی انسان توجه دارن، مثلا رنج از بی‌عدالتی، آرزوی جاودانگی، امید، عشق، ایمان، محبت، یأس، بیهودگی، آزادی. آزادی به معنای آزادی سیاسی نیست، همون تقریبا آزادی کلامیه. میگه آقا حرف اگزیستانس ها این، حالا بعدا بیشتر توضیح میدیم، اصلا اگزیست که میگن یعنی وجود، اما منظورش از اگزیست یعنی اگزیست آف هیومن، وجود انسان. میگن شما آدم ها از زمین و زمان بحث میکنید، از برگ درخت، از کود شیمیایی، از چی آیا خودتون از این اشیا مهمتر نیستی؟ از خودتونم بپرسید که کیستی؟ چیستی؟ از کجا اومدی؟ اصلا هدفی داریم یا نداریم؟ زندگی معنادار است یا معنادار نیست؟ امید چیه؟ خب بعضی آدم ها اصلا از ناامیدی دست به خودکشی میزنن. چرا گاهی خود ما امیدوار میشیم گاهی خود ناامید میشیم؟ محبت چیه؟ عشق چیه؟ چطور به وجود میاد؟ ببینید یه بحثی روانشناختی داره، یه بحثی هستی شناختی داره. فیلسوف اگزیستانس میگه ما بیاییم به مباحث وجودی انسان بپردازیم. انسان یعنی همینا. اینا ازشون من تعبیر میکنم به مباحث انزمامی، کانکریت، انزمامی. عربا بهش میگن العینی، یعنی کاملا لمس میکنید اینا رو، نه بحث انتزایی. مثلا وقتی یه وقت شما از انسان بحث میکنی، میگه انسان یه بدنی داره، یه روحی دارد، نفس او، روح او داره قوایی است. این هم بحث انتزاییه. نفس خودتو انزمامی در کردید، اما بعد این امر انزمامی تو فلسفه ما تبدیل شده به بحث انتزایی. حالا بماند که دیگه وقتی به بدای نهایی رسید این بحث هم حذف شد. بحث علم و نفس نداری دیگه تو بدای نهایی، فقط تو همون بحث جواهر رو که میگن یه تیکه نفس رو توضیح میده. علم و نفس رو حذف کرد، ولی بحث انتزایی نفسه. اما ما یه بحث انزمامی داریم، احساس تنهایی، احساس غربت. از قضا تو بعضی آثار فلاسفه قدیم به این بحث توجه شده. مثلا شما اگر این رساله حی ابن یغزان رو بخونید تا حدودی، یا خود اصلا موضوع غربت رو تو بعضی آثار فلاسفه نامعروف و نامعنوس میبینید. ما احساس میکنیم تنهایی. حالا تنهایی که میگم منظورم این نیست که مثلا تنهایی فیزیکی نیست. حالا تو کتاب کلام جدید تو بحث کار کرده دید بیشتر توضیح دادم، گاهی خود تو جلوتیم باز احساس تنهایی میکنیم. دیشب یه بنده خدایی زنگ زد به من، گفت آجا خیلی دلم برات تنگ شده، اصلا دیگه تحمل ندارم و فلان، میخوام بیام ببینم. بودم ببینم، آمد منزلو، آج آقا هم بودن، آج خانم نبودی، آمد و بله مدتی شما رو زیارت نمی کنیم، نمی بینیمت، کجا هستید و فلان و بهمان و خوب هستیم خدمت. بعد دیدم رسالش و پاینامش رو در رو برد. حالا پاینامه ای که استاد راهنما مشاورش کسی دیگر بود، من نبودم، در رو برد، گفت که حالا تا اینجا که آمدیم اگر اجازه بدید یه چند تا اشکال و سوال دارم. یه ساعت و نیم خلاصه این آقایی که دلش برای ما تنگ شده بود یه ساعت و نیم حرفاش بزن، سوالات و بحثاش رو مطرح کرد، ما کمکش کردیم برها وزیفه رو راهنمایش کرد. من اونجا بلافاصله این احساس تنهایی رو با علم و حضوری در کردم که آدم نگاه میکنه میبینه واقعا جز خدای سبحان کیو سراغ داری؟ که نعمتهای فراوان به شما انسان ها بدهد، هیچ توقعی هم ازتون نداشته باشه. حتی اگر میگه عبادتم کن، عبادتو برای خودم میگه نه برای خودش، چون قبل از اینکه عالم آدم رو خلق بکنه ملائکه آفه دارن مهیمین که شب و روز دارن عبادتش میکنن. اصلا نمیدونن عالم آدمی هست، از بس خدا رو عبادت میکنن. از این یکی از علتهایی که خدا به شیطان مهلت داد این بود دیده، چون هزاران سال خدا رو عبادت کرد، گفت حالا من مهلتی میخوام، گفت اب نداره، من اجر اون عبادت دنیوی تو الان بهت میدم، مهلت بهت میدم. حالا خدا مهلت، این مهلتی که به شیطان داد اجر دنیوی شیطان به خاطر عبادتایی بود که انجام داده بود، عبادتای خالصانه هم انجام داده بود، خدا اجرش رو اجر دنیوی بهش داد که دیگه آخرت هیچ اجری نداشته باشه. عبادت هم برای خودمون میگه. وقت انسان به کی به چی دلشو خوش بکنه؟ انسانی که هر لحظه هر دم ممکنه چشمشو ببنده دیگه باز نکنه. وقت برای مثلا فرض کنید اینکه رفیقش خوشش بیاد، مثلا من نمیخوام بگم محبت به غیر خدا، عشق به غیر خدا آدم نداشته باشه، نه، اگر این نگاه براش به صورت حضوری و انزمامی نه انتظایی، انتظایی هم برهان وجوب امکان و برهان صدیقین و ایناست، انتظایی اوناست، نه به صورت انزمامی اینو یافت بکند که جز او هیچ کس به داد آدم نمیرسه، فقط اوست، اگر اینو بفهمه درک بکنه، وقت عشق و محبتش هم در کانال عشق و محبت به خداست، یعنی محبت به دیگران هم میبرزه، محبت به دیگران برای اوست. لذا اختلافی که در بین اگزیستانسیالیست ها و پوزیتیویست ها وجود داره، یکی در همین موضوع و مسائله اگزیستانسیالیست ها، مثلا همین نیچه آثارش رو ببینید، یعنی اگر هم مثلا هایدگر به تکنولوژی پرداخته یا به هنر، از آن جهت پرداخته که چی؟ به انسان وصله، یعنی چون بحث به یه معنا انسان شناختی داره، تکنولوژی هم براش مهمه. خود تکنولوژی به درد من میخوره یا نمیخوره؟ هنر به درد ما میخوره یا نه؟ نسبت انسان با هنر چیه؟ توجه داری؟ ولی پوزیتیویست ها مباحثشون بیشتر ذهنیه، فکریه، بحثاشون معرفت شناسی، متافیزیک، منطق، مباحث انتزاعی رو بیشتر دارن. ولی حالا ممکنه برای پوزیتیویست ها خدا رو نپذیرن، اعتقاد به خدا نداشته باشن، ولی برای دغدغه های اونا دغدغه های انتزاعی هست تا انزمام. بله؟ چرا؟ نه میدونم، ولی انتزاعی بحث کرده، نه اصلا اون که میگن این مکتب انسان یا اومانیسم وجود، اصلا یه فرقی بین اومانیسم و اگزیستانسیالیسم فرقه، حالا غیر از فرق محتوایی یه فرق متدیک هم دارن، با اون این است که اومانیسم بحثش همش انتزاعیه، ولی فیلسوفان اگزیستانس بحثی که در انسان دارن انزمامی هست. چون گاهی اوقات مرز هستی انسان در بسیاری از این اوضاع حدیه، یعنی گاهی اوقات انسان بین وجود و عدم گیره. توجه داری؟ بله، یعنی گاهی اوقات تو اولا حالا یه بحث این است که هستی انسان این همینا، حالا لذا وقتی از خدا هم بحث میکنن به عنوان یه بحث انزمامی بحثش میکنن. حالا انشاءالله ما به بحث های کیرکگور میرسیم. عجیبه ایشون اصلا با اون همه مصائبی که داشته، میبینید چجور زندگی، یعنی ممکنه حالا فرض کنید بعضی ها معمولا این فیلسوفان اگزیستانس که گرایش اگزیستانسی داشتن، معمولا خودشون تو رنج و دردهایی به سر میبردن که گرایش اگزیستانسی پیدا میکردن. توجه داری؟ مثلا سارت همینطور بوده، همشون، حالا نیچه، سارت، مثلا کامو، کافکا، قصایت خیلی جالبی دارن. حالا این شده یه وقتای بذارید حتما آثار اینا رو بخونید، کافکا رو، کامو رو، تفریحی، حالا شب میخواید بخوابید به هر حال بد نیست و خوابای خوبی هم میبینید چون بعضی قصه هاشون بله جالب. ما یه وقتی یه درسی داشتیم فلسفه های معاصر برای مؤسسه امام خمینی، بهشون گفتم میخوام فقط اگزیستانس براتون بگم دیگه، پوزیتیویسم اینا رو خودتون برید مطالعه کنید، اما تحلیل رمان هایی که کافکا و کامو و امثال اینا نوشتن، مثلا یه جلسه میمدیم یه رمان رو گزارش میدادیم، یا مثلا یکی از طلبان گفتیم شما کتاب مطالعه کن بیا رمان رو گزارش بده، بعد من تحلیل میکردم، تحلیل رمان بود و نشون میدادم این رمان چگونه مبانی فلسفی داره و چطور از مبانی فلسفی این رمان را ساخته. توجه داری؟ یعنی این دقیقاً قصه حی ابن یقظان که بو علی داره، یا این قصه هایی که شیخ اشراق داره در مجموعه آثار جلد سومش هست، داستان قصه هست، منطق و طیر، امثال اینا داستان ها، مبانی فلسفی توشون هست. این سه سبک و روش رو اگزیستانس ها مادن پیاده کردن. لذا نسلشون، کلمشون، ادبیاتشون لذا خیلی فرق داره. مثلا تو اگزیستانس ها شما دیگه از همه فیلسوفتر همین مثلا کیرکگور و هایدگر و نیچه و ایناست، ولی کافکا و کاما و اینا هم جز اگزیستانس هاست. اما همه رمان دارن، همین دوتا کتاب فلسفی نه، رمانه. سارت نویسنده است، به عنوان فیلسوف شاید نتونید، ولی کاملا نوشتاش مبانی فلسفیه. سیمون وی مثلا نوشتاش مبانی فلسفی داره، از یه جای شروع کرده، یه مبنایی داره. اما یعنی خواننده که کتاب رو میخونه بدون اینکه تصریحی بشه به اون مبانی، اون مبنا رو میپذیره. میخواد مثلا پوچگرایی رو بگه خدایی نیست، مرگ خدا رو یه جوری با ادبیات خاصی مطرح میکنه که خواننده وقتی میخونه پوچگرا بیهوده میشه. بیهودگرایی، پوچگرایی، نهلیستی رو عرض کردم دیگه. حالا مثلا هایدگر یه مقداری انتزاعی تر از بقیهشون بحث کرده، یا مثلا هوسر اختلاف بحث های دارن. حالا درباره من بحث مثلا فلسفه ذهن بحث دارن، فلسفه نفس دارن، همین بحث های فلسفه نفس خودمون رو اونا حالا به شکل دیگه ای دارن. نه نه اونا محل بحث بحث. بله خب اینا بله اصطلاحاتی دارن، اما ببینید ولی حالا من در بحث بعدی این نکته را در بند 3 یکی از وجوه اختلافشون، اختلاف در ادبیات و ابزار انتقال پیام گفتم. یعنی فیلسوفان تحلیل زبانی و پوزیتیویست ها مدعا و آموزهای خودشون رو صریح، شفاف و به صورت انتزاعی اصلا میگن آقا ادعای اول ما اینه، ادعای دوم اینه، ادعای سوم اینه، مثل منطقه صغرا اینه، کبرا اینه، نتیجه اینه. خیلی اما مثلا این کتاب زبان حقیقت منطقه آیر یا مسائل فلسفه لاسه رو ببین، روشن معلومه چی میخواد بگه. اما اگزیستانسیالیست ها نسلشون دشواره، مبهمه. مثلا کتاب های نیچه، دجال، چنین گفت زرتشت، هم که خیال میکنه زرتشت بحث کرده، ربطی به زرتشت نداره، توجه داری؟ یه پیامی داره. یعنی بعد در واقع اگزیستانسیالیست ها گاهی خود به صورت حتی فیلم نامه، نمایش نامه، داستان نوشتن. بعضی داستان ها مثلا داستان های مثلا برادران کارامازوف که داستویوسکی نوشته، خب روشنه اما پیام داره. خیلی داستان جالبی است، بکنم به فیلم هم در اومد. یا تحوا سارت، توجه دارید؟ اینا خب انزمامی بحث کردن، یعنی مثل شیخ اشراق بحث انزمامی داره، اما بحث انزمامی رو انتزاعی کرده خیلی. بعضی از اینا نه، وقتی گزارش میخوان بدن مباحث انزمامی رو یه جوری گزارش میدن که اصلا ناخودآگاه رو مخاطب اثر میذاره، اصلا احساس یعنی بلایی سرت میاره کتاب که خیال میکنی تو هم بازیگر این داستانی، نه خواننده داستان. واقعا کتابشون اینطوری ها. ما حالا مثل آقا پیر شدیم دیگه، جوانیمون میخوندیم این کتاب های کافکا یا مثلا کامو اینا، اصلا یا همین صادق هدایت خودمون، یعنی جوری کتاب نوشته شده. یا خدا رحمت کنه فروغ فرخزاد، فروغ خانم، این غیر از دیوانی که تو بازار است یک کتابای نثر هم داره که تو ایران چاپ نشدن، مثلا تو فرانسه، آلمان اینا چاپ شدن. بعضیشون رو من مطالعه کردم، تو ایران نیست اینا. مثلا یه کتاب داره درباره نامه‌ای به خدا، با خدا حرف میزنه. یه جوری این ادبیات و نثر قوی است، باور بکنید خواننده وقتی کتاب تمام میکنه اولا منکر 100% خدا میشه، پوچگرا میشه و احساس میکنه همه اون بلا رو خدا سر خودش آورد. حالا فرض کن تو ناز و نعمت هم بزرگ شده باشه، هیچ مشکلی هم نداشته باشه ها، اما احساس میکنه تمام مشکلات رو دوش اوست، اصلا بازیگرت میکنه نه تماشاچی. توجه داری؟ من بعضی دانشجو بودن مراجعه کردن به من که قصد خودکشی داشتن و وقتی باشون صحبت کردم فهمیدم این مثلا فلان کتاب نیچه رو خونده و حدسم هم درست بوده، بعد از همون طریق وارد شدیم. یعنی مثلا برهان وجوب امکان نمیخواست از شما، اونقدر این قلم انضمامی نوشته شده که عرض کردم طرف احساس میکنه وقتی نصف کتاب رو میخونه احساس میکنه بازیگره، خودش جز نمایشنامه است. توجه داری؟ نمیدونم این قصه های عصر جمعه بود آیه چی بود؟ آیه کی؟ آیه رهگذر. خب خیلی جذاب بود، من حتی تا این اواخر که میخوند معمولا سعی میکردم گوش بدم، اونقدر زیبا قصه رو میگفت که آدم میرفت تو متن اون داستان. توجه داری؟ خیال میکرد اصلا بازیگر این قصه است و دوست داشت ببینه آخرش چی میشه، نه مثل بعضی فیلم های ایرانی که اولش که شروع میشه معلومه آخرش چی میشه، کی با کی ازدواج میکنه. این هنر ناست. اما بعضی از نوشته های چیز اگزیستانس ها نه خیلی نسل ثقیلی دارن، معلومه چی میخواد بگه. مثل هستی و زمان هایدگر، این صفحه 52 رو سطر 3 نوشته هستی و زبان، درستش کنی هستی و زمان، Being and Time اسم کتابش هست، هستی و زمان، هستی و نیستی سارت. اینا ادبیات خوب مشکلی دارن و گاهی خود مبهمن. خود نیچه بعضی نوشته هاش واقعا مبهمه، لذا در باب این که نیچه آخرش ملحد بوده یا موحد، تفسیرهای مختلفی هست، هر کسی یه جور تفسیر میکنه. این به خاطر اون ابهام نویسی که اینا داشتن. خلاصه انتظار نباید داشته باشید یک سیر منطقی استدلالی صغرا کبرایی تونیم، اونا برای فیلسون تحیل زبانی پوزیتیویست ها اونطوری هست، اما اگزیستانس ها نه، ادبیات شوی ادبیات عرض کنم استدلالی و منطقی، داستانی است، فیلمنامه است. و مثلا این کتاب مسخ کیه؟ کاموه. اینو شما مثلا بخونید که جوونه که وقتی از خواب بلند میشه میشه سوسک، میشه سوسک، بعد دیگه همه تردش میکنند و فلان بهمان. قصه خیلی قصه جالبیست، اصلا جوری این قصه را تدوین کرده که وقتی آدم میخونه احساس میکنه خودش آدم سوس شده. حالا اون قصه نماده اصلا سوس نمیخواد بگه که مثلا حالا آدمی که سوس نمیشه، توجه داری؟ ولی میخواد این رو بگه، بگه گاهی خود آدم به هر حال یک مسخی پیدا میکنه، همه تردش میکنن، حتی عزیزترین آدماش که مثلا برادرش، خواهرش، همسرش، همه رهاش میکنن. تنهای محض رو شما تو این کتاب مسخیشون کاملا مشاهده میکنید. توجه دارید؟ خب اینا پیام داره، مبنا داره. اگر پیام و مبنا، متاسفانه ما هنوز حتی یا شاید من سراغ نداشته باشم، به ندرت مواردی مشهد دیده باشن که کسی مثلا نوشته اینا رو یه تحلیلی، یه نقدی، نقد ادبی دارن ها، اما نقد فلسفی اینا نکردن. توجه شما تا یه کتاب جدید از نیچه ترجمه میشه تو دانشگاه میبرن این دانشجو دست به دست میچرخونه تا ببینن نیچه تو این کتاب چی میخواد بگه. استاد
قدیم
بله آقای طباطباییه دیگه، غیر از ایشون کسی دیگه نبود. متوجه هستم. من هم این ساعت یه نفر باش خیلی یعنی باندی که داشتن، یکی از آقای منامای طباطبایی نامی از دوستان ما هست، ایشو کار کرده اما چیز مکتوبی ارائه ندادن. توجه داری؟ ایشو یا خودش به من میگم نمیدونم من چند صد مثلا رمان خودم مطالعه کردم، نه تحلیل کردم، نقد کردم. مرحوم صفائی خب این دغدغه رو داشت و خودش هم نثر و قلم بسیار خوبی داشت و از این جهت مثلا به اگزیستانس یه قدی نزدیکتر بود. البته اطلاعات چندانی نسبت به این فلسفه های معاصر اینا نداشت، ولی آقای طباطبایی از دوستان ما هم هست، یعنی تماس میگیرن. ایشون عرض کنم خدمتتون، میگو من کارهای متعددی انجام دادم، ولی حتی میگو یه گروه ما تشکیل دادیم، رمانهای مختلف رو دیدیم، نقد کردیم، ارزیابی کردیم، ولی چیزی ما ندیدیم. به خاطر ضرورت کار و تأکیدایی که امسال اخیر داشتن تو پژوهشگاه هم یه گروه ادبیاتی را افتاد که همین همسال را گذاری هم عضوش بودن. اونا هم یک کتاب نوشتن در تحلیل و ارزیابی آثار صادق هدایت، ولی زاره هنوز چاپ نشده که قرار چاپ بشه. ولی خب بحث ها خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. اونا چون ادیب بودن، خب زرشناس هم گرایش های هایدگری داره در واقع، از این جد نسل جدید همین هایدگری ها های زرشناس علی حاله نکردن. این کار خب لازمیست در صورت ما هم میگم در ادبیات و ابزار انتقال پیام هم تفاوت دارن. در روش و روی کردم اینا بینشون اختلاف از روی کرد، قبلا توضیح دادم براتون اخص از روشی. شاید مثلا اون کانانای فرعی روش رو روی کرد و رهیاف بکرد که توضیح تو این بحث آمده. پوزیتیویست ها روششون تجربی است و معمولا تجربه حسی رو هم قبول دارن. به خاطر همینه که گزاره‌های ما بعد طبیعه رو بی‌معنا میدونن. اما اگزیستانسیالیست ها روششون درون نگری است، تجربه درونیه، چیزی شبیه مثلا علم حضوری ما وجدانیه. میگه تو به خودت مراجعه کن، تو یه وقت احساس تنهایی نمی کنی، احساس دلتنگی پیدا نمی کنی، امید نداری، رنج نداری؟ میگه بله. از همینجا شروع میکنه با تو ارتباط برقرار میکنه و در واقع مخ تو اونجور که میخواد تغییر میده. یعنی روش درون نگری و در واقع تجربه درونی رو به کار گرفتن. بلازه خب روی کردم تمایزای بینشون هست. مقدمه سوم اینه که در واقع نگاه تاریخی به علت پیدایش مکاتب معاصر فلسفی است که ما اینجا یک بحث شاید نسبتا مفصلی رو ذکر کردیم که چی شد این مکاتب معاصر فلسفی پدید اومدن. یه مطالبی رو اینجا ذکر کردیم، اگر یکی از دوستان سریع با صدای بلند این عبارت ها رو بخونن چون مطلب علمی خاصی نداره، فقط نکته های شنیدنی داره، مطلبی نیست که من بخوام توضیح بدم، یه مقدارم سینم درد گیره. اگر یکی از رفقا این مقدمه سوم رو بخواند، قدیمی ترین محصول فرهنگ یونان، یه نکات شنیدنی هست، بد نیست. چون من میدونم برای امتحان نمیخونید، یه کسی بخونه الان بهتره. بفرمایید. فقط سریع بخونید چون
مقدمه سوم نگاه تاریخی به علت پیدایش مکاتب معاصر فلسفی. همین‌طوری محصول فرهنگی یونان را مؤثر به مرکز فرهنگ اساطیری یونان آثار هومر است. او به ظاهر شاعر است ولی در واقع آموزگار دین اخلاق است. هومر در اشعار رزمیش ایلیاد و اودیسه جامعی را توصیف می‌کند که حاکمان جنگجو دارد. او وظایف خدایان آسمان و زمین، حاصلخیزی حیوانات زیر زمین و قهرمانان را معرفی می‌کند و ارزش‌های رزم‌آوری و اشرافی را می‌ستاید. طبقه حاکم اشرافی و جنگجو برای هومر اهمیت دارد. از این رو از کشاورزان و بردگان که بخش دیگر از آن جامعه بودند کمتر یاد می‌کند. یکی از محبوب‌ترین خدایان یونان دیونوسوس است که یونانیان او را خدای شراب و مستی و نگهبان زامن فراوانی نعمت می‌شمردند. دیونوسوس از آمیزش زئوس با دختر خود پرسفونه به دنیا آمد و مورد محبت زئوس قرار گرفت. و و بر مسند آسمانی نشست و همین ام باعث حسادت دیگران به او شد. زئوس برای اینکه او را از بین نبرند او را به شکل دیگری درآورد، اما نتیجه نداشت و او کشته و پاره پاره شد. زئوس مجددا او را از سموله به دنیا آورد و نامش را دیونوسوس گذارد. موضوع مرگ و زندگی مجدد دیونوسوس موجب مراسم دینی بسیار گردید. از جمله در فصل بهار زنان یونان برای مشاهده تولد مجدد دیونوسوس به کوه می رفتند و دو روز تمام میگساری می کردند و میش یا گاو و یا حتی انسانی را که تجسم خدا می انگاشتند می گرفتند و مسلم می کردند و از گوشت آن شام ربانی مقدس می ساختند. اما معتقد بودند که خدا بدین وسیله داخل بدن انسان می شد و با روح او می آمیزد. خدای دیگر یونانیان آپولون است که به گفته ویلدوران در جلد دوم تاریخ تمدن صفحه 25 خدای خورشید، نگهبان موسیقی، شعر و هنر، آفریننده شهرها، واضع قوانین، خدای درمان و خدای پزشکی به شمار می‌آید. در بین فلاسفه اگزیستانسیالیست شخصیت‌های مثل نیچه گمان می‌کردند که فرهنگ اساطیری یونان مشکلات اساسی انسانی از جمله مسئله حیرت آور درباره معنای زندگی و سردرگمی انسان را پاسخ داده است. نیچه در زایش تراژدی در صدد تبیین و اثبات این ادعاست که معنای زندگی را با هنر خیلی بهتر از فلسفه سقراط میتوان دریافت، چون هنر با اسطوره و سمبل روبروست. فرهنگ اساطیری نیز با همین امور سر و کار داشت. از این رو با اینکه نیچه با حقارت از فلسفه گذشته یاد میکند، ولی از فرهنگ اساطیری یونان به عظمت یاد میکند، ولی نه از آن جهت که دارای گزارای مطابق با واقع است، بلکه از آن جهت که به گمان او میتواند مشکل معنای زندگی انسان را حل نماید. نیچه بریده از فلسفه‌های سابق با قدیمی‌ترین محصول فرهنگی یونان باستان پیوند می‌یابد. در قرن ششم و هفتم قبل از میلاد اگرچه افکار و فرهنگ عامه به دست اسطوره‌ها بود، ولی کسانی پیدا شدند که درباره اشیاء و مادت المواد به دیده عقل و نه افسانه و اسطوره نگریستند. افرادی مثل تالس، آناکسیمندر، هراکلیتوس و پارامیندوس و غیره. پس از مدت جنگ‌های یونانیان و ایرانیان اوضاع سیاسی اجتماعی یونان را تغییر داد و دیدگاه‌های جدید در باب معرفت و معیار معرفت از سوی سوفسطائیان پدید آمد. سقراط در برابر سوفسطائیان ایستاد و با روش گفتگو به دفاع از ارزش‌های اخلاقی پرداخت. شیوه سقراط درون‌نگری و ارجاع مخاطب به درون خیش بود. او بر مفاهیمی از قبیل عدالت، زیبایی، معناداری و عشق که دغدغه‌های جدی فیلسوفان اگزیستانسیالیست است، عنایت داشت. از این رو برخی مثل کیرکگارد او را پدر اگزیستانسیالیست به حساب آوردند. بعد از سقراط افلاطون و ارسطو پیش از او تعقل و استدلال نظری را جانشین بینش اسطوره‌ای یونان قدیم کردند و مظاهر دیونوسوس و آپولون که شور، شیدایی، تحور، بیباکی، هنر، موسیقی، نزد و زیبایی فراموش شدند و با فلسفه افلاطون و ارسطو زندگی بیروح و خسته کننده و ملال‌آور شد و بخش رمانتیک زندگی از بین رفت. فلسفه غربی پس از دوره شکوفایی فلسفه سقراط، افلاطون و ارسطو فراز و نشیب‌های فراوانی داشت. فرهنگ آمیخته از اساطیر یونانی، رومی و فلسفی، فرهنگ و حکمت جدیدی به نام اپیکوریان و رواقیون را پدید آورد. مکاتبی که به سقراط و فرهنگ اساطیر یونانی بسیار نزدیک بودند. با ظهور مسیحیت، نزاع مسیحیت فرهنگ رومی شکل گرفت و با پیروزی مسیحیت فرهنگ مسیحی فرهنگ حاکم اروپا گردید. فلسفه مسیحی در قرن 5 میلادی با آگوستین قدیس شکل گرفت که ترکیبی بود از فلسفه نو افلاطونی با سبقه مسیحی و فرهنگ رومی. یعنی مسیحیت با پیروزی بر فرهنگ رومی آن را حذف نکرد، بلکه از آن بهره گرفت. شاخص‌های مهم فلسفه مسیحی عبارت بود از خدامحوری، آخرتگرایی، دینسالاری در عرصه‌های اجتماعی و معرفتی. البته این دینسالاری به معنای حضور کتاب مقدس در این عرصه‌ها نیست، بلکه حضور کلیسا و پاپ است، چون پاپ در دستگاه مسیحیت به عنوان مرجع و مأخذ دینی شمرده می‌شود. از این رو کلیسا به راحتی در عرصه‌های مختلف اظهار نظر می‌کند و بعدها هم که لوتر و کالوین نهضت اصلاح دینی را به پا کردند، در برابر کلیسای کاتولیک ایستادند نه کتاب مقدس. در این فرهنگ مسیحی باورهایی مثل تجسد خدا در قالب عیسی مسیح، پدر خواندن خداوند متعال، قربانی شدن خدای انسانی یعنی عیسی به ازای گناه انسان، الهی انسانی بودن عیسی مسیح و باورهای اساطیری
یونان قدیم که قبلا توضیح دادیم خیلی شباهت داشت.
این موارد با باورهای اساطیری یونان قدیم خیلی شباهت داشت و خداوند مثل زئوس بود که فرزندی به نام مسیح داشت که مثل دیونوسوس کشته شد و بحث اشای روانی را مسیحیان عین اساطیر یونانی تحقق بخشیدند. یعنی فلسفه مسیحی کاملا از فرهنگ اساطیر یونان باستان تاثیر پذیرفت، ولی با فلسفه عقل‌گرا و شهودگرای افلاطون درآمیخت و همین باعث می‌شود که اگزیستانسیالیست‌ها با فلسفه مسیحی میانه خوبی نداشته باشند، همانطور که گسترش فلسفه ارسطو و افلاطون در یونان باستان برای آنها ناخوشایند بود. فرهنگ مسیحی قرون وسطی در اواخر دوران خیش شاهد تحولات اجتماعی مانند گسترش شهرنشینی، مدارس و تأسیس دانشگاه‌ها، کشف سرزمین‌های جدید، توسعه و گسترش صنعت چاپ و گسترش مباحث عقلی غیر دینی بود. منشأ این تحولات نیز بیشتر جنگ‌های صلیبی و در نتیجه آشنایی اروپاییان با فرهنگ اسلامی، خصوصاً با فلسفه اسلامی بود که منجر به یک بحران دوگانگی فرهنگی در جامعه مسیحی شد. این تحولات سرانجام به دو نهضت انجامید: نهضت تجدید حیات فرهنگی رنسانس و نهضت اصلاح دینی پروتستانتیسم، که دو انفجار بزرگ در فرهنگ قرون وسطی بود. و آن هنگام که انقلاب علمی کوپرنیک، گالیله و نیوتن در قرن 16 و 17 نگاه انسان به جهان، آسمان و طبیعت را متحول کرد و این انفجار سوم به آن دو انقلاب قبلی اضافه شد و رمق فلسفه مسیحی را گرفت و نظام فلسفی قرون وسطی فرو ریخت. این سیر تاریخی را از قرن 17 به بعد می‌توان در کتاب علم دین ایان باربور پیگیری کرد. او گزارش دقیق و منصفانه ارائه می‌دهد و بحث خود را از دو علم جدید گالیله و نیوتن شروع می‌کند. روش گالیله در علم ریاضیات و مشاهده بود، ولی روش نیوتن آزمایش و نظریه پردازی بود. گالیله طبیعت را مانند ذرات متحرک توصیف می‌کرد، ولی نیوتن آن را به مثابه یک ماشین قانونمند تعریف می‌نمود. از این رو مسئله ساعت ساز لاهوتی را مطرح کرد. در نگاه نیوتن انسان به عنوان یک ذهن عاقل معرفی می‌شد. این روش شناسی با روش شناسی معمول در قرون وسطی که روش ارسطویی و بهره‌گیری از کتاب مقدس بود تفاوت داشت. یعنی آن مقدار تأثیری هم که فرهنگ مسیح از فرهنگ اساطیری پذیرفته بود حذف کردید و علم محض مطرح شد، تا اینکه طبیعت در قرن 18 یک ماشین محض شد که به تعبیر لاپلاس دیگر به خدای رخنه‌پوش نیوتن نیز نیازی نداشت. در کنار این تحولات علمی، نهضت روشنگری نیز در پرتو عقل خود بنیاد و خالص که نه از دین بهره می‌گیرد و نه از فرهنگ اساطیری به حل مشکلات بشری می‌پرداخت. و از همین جا نقد کتاب مقدس شروع شد. البته در همین قرن 18 نهضت رمانتیک نیز شکل گرفت که واکنشی در برابر نهضت روشنگری بود. رمانتیسم در ادبیات، هنر و موسیقی به کار گرفته شد و طرفداران نشان دادند که انسان صرفاً عقل محض نیست که نهضت روشنگری ادعا می‌کرد، و معتقد بود که انسان موجودی است که به مدد عقل کمال پذیر است. واکنش سوم در قرن 18 شکل‌گیری فلسفه جدید متکی بر عقل خود بنیاد بشری به موازات انقلاب علمی بود. یک فلسفه اصالت تجربی و علمی محض توسط هیوم تأسیس شد که نهایتاً منجر به لاعدلگری دینی و شکاکیت علمی و فلسفی گردید. و فلسفه کانت نیست که تلفیقی بود بین تجربه گرایی و عقل‌گرایی، ولی آشتی که کانت بین آن دو جریان فلسفی ایجاد کرد نهایتاً به جدا انگاری علم و فلسفه از دین منتهی شد. از سوی دیگر در قرن 19 زیست‌شناسی به الهیات و دغدغه‌های انسانی آسیب رساند. زیست‌شناسی داروین و نظریه تبدل انواع تباشناسی انسان که از سوی داروین مطرح گردید پیامدهایی داشت که برای اگزیستانسیالیست‌ها ناگوارتر از تحولات فوق الذکر بود. این پیامدها عبارت بود از: یک، معارضه با حکمت سن یعنی انکار خدا. دو، انکار اشرفیت انسان که در متون دینی بر آن تاکید شده بود. سه، تعارض با ارزش‌های اخلاقی و تبدیل شدن اخلاق ثابت به اخلاق تکاملی. چهار، تعارض با کتاب مقدس که نحوه پیدایش انسان را جور دیگری مطرح کرد. در نهایت فلسفه بدبینانه شوپنهاور است که زندگی را سراسر رنج و بدبختی ناشی از خواسته‌های سیرناپذیر انسان می‌شمارد. پس محصولات قرن 19 عبارتند از فلسفه بدبینانه شوپنهاور، انسان‌شناسی الحادی داروین، نقد تاریخی کتاب مقدس توسط اشتراوس و اواخر قرن 19 اوج تعارض علم و دین است. از این رو از قرن 19 به بعد یکی از دغدغه‌های مهم فیلسوفان حل این معضلات بود است. نهایتاً در قرن 20 تعارض‌های علم و الهیات را یافتند و در صدد حل آنها برآمدند. فلسفه پوزیتیویسم در چنین بستری پدید آمد و تکلیف خود را شفاف روشن کرد. این فلسفه به اسلاف گذشته خود یعنی تجربه گرایان بازگشت و تمام گزارهای دینی و متافیزیکی را بی‌معنا دانست و خیلی از مباحث فلسفی را کنار گذاشت. البته بعداً فلسفه تعریف زبانی با بحث کاربردهای زبان و بازی‌های زبانی همه را به بازی راه دادند، هم علم و هم فلسفه و دین را، چون معتقد بودند که هر یک از اینها زبان و کارکرد خاص خود را دارد. فلسفه پویشی وایتهد نیز یک نظام متافیزیکی جامع ارائه داد که قوانین آن هم خدا را شامل می‌شد و هم طبیعت را، یعنی نظامی که هم الهیات را شامل می‌شد و هم علم را، نظامی مبتنی بر حقیقت جوهری همه موجودات. ایده دیگر در برابر رئالیسم خواب پوزیتیویست‌ها نظریه وسیله انگاری علوم را مطرح کردند و گفتند که نظریه علمی تنها وسایل مفیدی هستند و واقع نمایی ندارند. ایده دیگر مثل شلایرماخر در دین الهیات تصرف کردند و دین را به تجربه دینی تعبیر بردند. ایده هم مثل اگزیستانسیالیست‌ها دغدغه‌های انسانی را مطرح کردند و از این زاویه مسائل الهیات پرداختند. تحقیقات جدید فیزیکی مثل عدم تعین هایزنبرگ و عدم قطعیت اینشتین آسیب‌پذیر عدم قطعیت اینشتین نیست. این هم اصلاح کنیم؟ عدم قطعیت همون هایزنبرگ آسیب بیشتری به علم رساند و علاوه بر آن انسان آزاد تبدیل شد به انسان ماشینی و آثار جبرانگاری را بر انسان بار کردند و به طور کلی یک شکاکیت در عرصه جهانشناسی، هستشناسی و دینشناسی به وجود آمد.
این تحولات در علم معاصر به فلسفه‌های معاصر یعنی اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیل زبانی جایگاه بیشتری داره. فیلسوفان اگزیستانسیالیسم پی بردن که باید با روش درون‌نگری به حل بحث‌های انسانی پردازند.
عدم تعین به انیشتین نسبت به دیدن خطیب با
این تحولات در علم معاصر به فلسفه‌های معاصر یعنی اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیل زبانی جایگاه بیشتری دارد. فیلسوفان اگزیستانسیالیسم پی بردن که باید با روش درون‌نگری به حل بحث‌های انسانی می‌پردازند. چون طبیعت که قابل شناخت نیست، انسان شناسی هم با مراجعه به درون بهتر شناخته می‌شود. فلاسفه تحلیلی نیز کاربرد زبان را برای حل مشکلات پیش گرفتند. از این رو هنوز باز گزارش یک قانونی فلسفه‌های اگزیستانس و فلسفه‌های تحلیلی از فلسفه‌های زنده دنیا به شما می‌رسند. چون تحولات علمی در قرن 17 و 18 و تحولات فلسفی در قرن‌های 17 18 و 19 حکم علت محدثه فلسفه‌های اگزیستانسیالیسم و پوزیتیویسم را داشتند و این دو دایما به پرسش‌های قرن 19 پاسخ دادند و بریده از فلسفه بستر فکری فرهنگی گذاشته نبودند. از به همین دلیل است که نیچه از هومر با عظمت یاد می‌کند و سقراط برای کیرکگارد اهمیت دارد. پوزیتیویسم نیز از تجربه‌گرایی جدید مخصوصاً از هیوم به شدت تأثیر پذیرفته است. پس علت محدثه این دو مکتب دقیقاً تحولات علمی و فلسفی قرن‌های 17 18 و 19 بوده است و تحولات علمی قرن 20 نیز علت موقعی آنهاست. از این رو قرن 20 دیگر فلسفه از شخص محور به سمت مکتب محور سوق یافته است. نتیجه آنچه گفته شد این است که اولا فیلسوفان اگزیستانسیالیست و پوزیتیویست اگر چه یک روحیه واگرایی نسبت به فیلسوفان گذشته دارند، ولی در همان بستر نیازهای غرب زاده شدند و از فرهنگ گذشته به حال بریده نبودند. سالن هر دو مکتب از برخی چهره‌های مؤثر فرهنگی مثل هومر، سقراط، هیوم و آمپلیستا استفاده کردند. نکته دیگر اینکه روشنفکران داخلی ما که اندیشه‌های این دو مکتب را به داخل کشور ما منتقل کردند، مثل فردی، سروش، داوری و به معنای دقیق کلمه فیلسوف نیستند و حرفایشان در جامعه ما دوام نمی‌آورد. چون فلسفه می‌تواند پایدار باشد که با فرهنگ جامعه خود انطباق بیشتری داشته باشد. به همین دلیل است که فلسفه اسلامی در جامعه اسلامی ما دوام بیشتری می‌آورد.
خوندیم دیگه فلسفه شوپنهاور رو خوندیم که این بعد بدبینانه رو هم گفتیم از کی تأثیر پذیرفته بود؟ ها؟ از بودا، چون اسفر که این عالم همش عالم رنجه. یه بحثی هم داره بسترسازی فلسفه گذشته برای فلسفه معاصر گفتیم، اشاره کردیم که دکارت و بیکن خب تأثیر زیادی در فلسفه های هم پوزیتیویست داشتن و همین که شعارشون این بود که میخواستن یه فلسفه کارکردی بدن، کارکردی داشته باشه، لذا از این جهت هم بر فلسفه اگزیستانس تأثیرگذار بودن. کانت خب بیشتر از بقیه تأثیرگذار بوده برای اینکه در واقع با تفکیک نومن از فنومن به نفی جهان فی نفسه پرداخت و همین هم یه اصلی شد برای همین مکتبای بعد از خودشون از جمله اگزیستانسیالیست‌ها. نهضت روشنگری و نهضت رمانتیک همچنین هگل هم از کسانی هستن که بر این فلسفه معاصر تأثیر گذاشتن. خب ما وارد فلسفه‌های اگزیستانس میشیم، یه بخشی از مباحث اینا رو ذکر بکنیم بعد بسیارم خدمتتون به بعضی اشخاصشون هم میپردازیم. من اینجا تعبیر رو بردم فلسفه های اگزیستانسیالیسم. علتش اینه که به تعداد فیلسوفان اگزیستانس ما اگزیستانسیالیست داریم. البته فلاسفه اگزیستانسیالیسم خیلی راضی به این عنوان نبودن، دارن سارت این اصطلاح رو به صراحت به کار برد و بر این طبقه اطلاق کرد دیگه با مون. مارسل هم که یکی از اگزیستانس ها هست یه بار اینو به کار برده و دیگه بعد مثلا فیلسوفان دیگه در تاریخ فلسفه این مندگار شده و الا این عنوان رو خودشون نداشته. فیلسوفان اگزیستانس درباره مظاهر عمده و برجسته غربی از یونان و باستان گرفته تا عصر جدید اظهار نظر کردن. یعنی شما وقتی به آثار نیچه ملاحظه کنید میبینید از تمدن و فرهنگ یونان سخن گفته تا مثلا فیلسوفان گذشته مثل ارسطو، سقراط، افلاطون، خدا، مسیح، اخلاق مسیح، کلیسا، کشیشان، قرون وسطا، علم، مدرنیته، مابعد طبیعه، دولت، سیاست، دموکراسی غربی، تکنولوژی. یعنی افرادی مثل نیچه یا هایدگر درباره همین مقوله‌ها و تمدن‌های در واقع مظاهر تمدن غرب از یونان باستان تا الی زمان حاضر اظهار نظر کردن. ولی عرض کردم انتظار نداشته باشید یه بحثای انتزاعی اینا داشته باشن، نه خیلی، بیشتر نسبت مثلا تکنولوژی رو با من، نه انسانی، چه نسبتی داره، آیا مفید، مضر. ولذا عمدتاً هم روی کرد نقد و واگرایی که عرض کردم. نکته سومی که باید درباره فلسفه اگزیستانس ذکر اینه که فیلسوفان اگزیستانس به شدت مخالف نظام سازی بودن. یعنی ما وقتی حالا وارد شدیم مثلا کیرکگور یا دیگران رو بحث کردیم، باز انتظار نباید داشته باشید مثل ارسطو، افلاطون بگیم آراء مثلا معرفت شناسیشون اینه، آراء به سختی میشه گاهی اوقات مثلا آراء خاصی رو ازشون استخراج کرد. نظام ندارن اصلا، نظمشون در بی نظمی زارن، بیشتر بزن حوزه علمی درس خوندن، لذا به صورت آشفته نه نظاممند مباحث رو دنبال کردن، ولی در هر بابی هم اظهار نظر کردن. این هم زدتر رو بله اشکال برحال. این هم نکته سوم. نکته چهارم، همونطور که عرض کردم تفاوت‌های بسیار زیاد و عمیقی بین فیلسوفان اگزیستانس هست. یعنی اندیشه هایدگر یا یاسپرز، مارسل، سارت، نیچه، کیرکگور، اینا فاصله زیادی بینشون هست. البته مثلا از بین اینا هایدگر و نیچه اهمیت بیشتری دارن، ولی اختلاف عمیق هم بینشون زیاده. ولی وقتی میگیم اختلاف عمیق، معنیش این نیست که رشته اینا رو، یه رشته وحدت مثلا آوری اینا رو به هم پیوند نزده باشه. به نظر میاد که فیلسوفان اگزیستانس در یه چیز مشترکن و آن همین انسانه. یعنی همشون دغدغه انسانی داشتن، چیستی انسان، مقام و منزلت انسان، و همون در واقع پرسش هایی که درباره انسان در قرن بیستم پدید اومد. آیا انسان یه ماشینه؟ آیا انسان یه مکانیسم جبری غیر ارادیه؟ آیا یک انسان آزاده؟ تفردی داره؟ نمیدونم دوستان اون کمدی مرحوم چیز رو دیده بودید یا نه، چارلی چابلین، عصر چی بود؟ عصر ماشین زارن یا عصر جدید. اون در واقع یه مدل از دغدغه‌های انسان معاصر بود. شما تو غرب هم برید الان هم این آفت رو دارن، صبح زود مثلا سوار مترو میشن میرن سر کارشون، بعد از زود برمیگردن، و یا بعضن مثلا تو مترو مطالعه میکنن یا خوابیدن، خستگی مثلا فشار کاری که در طول روز داشتن دیگه، تفریحشون مثلا شنبه یک شنبه هاست که تعطیلن، میخورند و میخوابند و عرض کنم کار میکنن در طول هفته و دو روز هم استراحت، و یعنی مثل یک ماشین در حال حرکتن، بی هدف، بی غایت، بی معنا. اخلاق رو هم اگر قبول دارن در این حده که بگن خب حالا زندگی بهتری داشته باشیم. این آیه چارلی چابلین به برحال به صورت نمایش نشون داد. هرچه جلوترم میریم تو شهرهای بزرگ خودمون هم میبینید همین آفت از دیگه، تهران برید دیگه مثلا صبح زود توی این اتوبوس ها مردم چرت میزنن، بعد از اون هم که بعد میگن هم بی حال چرت میزنن. یعنی در واقع یک شهرهای ماشینی همینطوره. مثلا مردمی که تو قم زندگی میکنن خیلی راحت ترن، مردمی که تو شهرهای کوچیکتر زندگی میکنن خیلی راحت ترن نسبت شهرهای باز بزرگ. راحت ترن نه اینکه دغدغه‌ای ندارن، به مراتب دغدغه‌هاشون کمتره. تا توجه دارید. لذا انسان بر دغدغه‌های اگزیستانس ها همه مشترکه، سوال های مشترکی دارن که حالا بعد عرض میکنم در واقع اون دغدغه‌های مشترکشون چیه، اما پاسخ هاشون مشترک نیست. مثلا هایدگر یه جور جواب میده، نیچه یه جور، اگزیستانس میگم به تعداد فیلسوفان اگزیستانس اگزیستانسیالیست داریم به خاطر اینکه پرسش ها مشترکه ولی پاسخ ها مشترک نیست. ما در فلسفه خودمون پرسش های مشترک داریم، پاسخ های مشترک هم داریم، گاهی اوقات پاسخ ها مثلا ممکنه تکامل بیشتری نسبت به گذشته پیدا کردن، مبانی مشترک هست، اما فیلسوفان اگزیستانس در پرسش ها مشترکه نه در پاسخ ها. نکته پنجمی که من درباره فیلسوفان اگزیستانس مطرح کردم اینه که شناخت فیلسوفان اگزیستانس بدون مخصوصا بعضی هاشون، همشون ممکن اینطور نباشه، بعضی هاشون بدون گفتگوی صمیمانه با اونا میسر نیست. یعنی اگر کسی میخواد، فرق داره، یه وقت شما میخواد یه فیلسوف عقل‌گرای تجربه‌گرا رو بفهمی، خب باید فلسفه‌شو برید بخونید، نظامی داره، نظم و نسقی داره، آرا و عقایدی داره. اما فیلسوفان اگزیستانس مخصوصا بعضی هاشون عرض کردم، حالا شاید همه‌شون نشه این حرف رو زد، وقتی میخواد آدم اینا رو بفهم باید یک، البته ابتدای رابطه صمیمی با اینا برقرار بکنه، یک به قول معروف گفتگوی با اینا داشته باشه، یک قدی با آثار اینا انس بگیره تا بعد بفهمه او چی میخواد بگه. حتی اینو میخوام بگم، اگر شما میخواد فلسفه کیرکگور رو بفهمید بعد یک قدی زندگی نامه شو قبلا دیدید، ما فلسفه گذشته فیلسوفان گذشته رو بگیم زندگی نامشون هم میگفتیم، اما خیلی به اجمال مثلا کی به دنیا آمد، کی از دنیا، با آثارش کی بوده، بابا ننش کی بوده. اما فیلسوفان اگزیستانس فرق دارن، بیشتر با زندگی اینا رو کاوید، خیلی مؤثر در فهمه، بعد یه قدی به جهان اونا نزدیک شد و حرفشون رو درک کرد. شبیه مثلا فرض کنید بحثای عرفانی عرفای ما میمونه، شما اگر بخواید یه عارف رو بشناسید فرق داره تا یه فیلسوف رو، فیلسوف رو خیلی سریع‌تر از طریق آثارش میشه فهمید، اما عارف اینطوری نیست. عارف رو یه قدی آدم باید با جهان اون زندگی بکنه تا او رو خوب درک بکنه، تا خوب بفهمه چی میخواد بگه و آرا عقاید چی. یه قدی درباره معنای اگزیستانسیالیسم هم اینجا توضیحاتی دادیم که دوستان ملاحظه فهمید، معنای لغوی اگزیستو اگزیستر اینا رو توضیح دادیم، واژه لاتینیش به معنای خروج از، ظاهر شدن، برآمدن. در باب اینکه چه معنایی داره، این آقای دکتر مهدوی در کتاب نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه هست بودن ترجمه کرده اگزیستانس یا اگزیست رو به هست بودن یا هستی، در بعضی موارد قیام ظهوری یا تقرر ظهوری هم اگزیستنس ترجمه شده. این قیام یا تقرر ظهوری رو از آی فردید گرفتن، چون فردید یه مقدار اطلاعاتی هم نسبت به بحث‌های عرفانی داشت. در عرفان واژه ظهور یا تجلی زیاد به کار رفته، اما ناظر به تجلیات خداست، مثلا میگیم خدا تجلی کرده، خدا ظهور کرده. اگزیستانس ها به تجلیات، البته تجلی با تجافی هم یه فرقی داره، تجافی یه نزولی است که وقتی شی نازل شده پایین میاد دیگه بالا نیست، وقتی بالاست پایین میاد، نزول بالا. اما تجلی نزولی است که وقتی پایین است بالا هم است، مثلا خدا علم رو به شما تجلی میکنه، دیگه چیزی از خدا کم نمیشه. اما باران وقتی از آسمان تجافی پیدا میکنه، وقتی میاد پایین دیگه بالا نیست. عجب داری. این که میگن تقرر یا قیام ظهوری اگزیستنس رو اینطوری معنا کردن، منظورشون اینه که انسان ها یه تجلیاتی از خودشون دارن، یه ظهوراتی دارن. این ظهور ممکنه به شکل امید یا هر دغدغه دیگری در بیاد. ما به خاطر این میگیم فلسفه اگزیستانسیالیست، یعنی فلسفه‌ای که اصالت رو به تجلیات و ظهور انسان میده، اما این ظهور من انضمامی انسان که البته تا حدودی در همه انسان‌ها هم اشتراک داره، یه نوع اشتراکی تقریبا همه داریم، بحث همین حالا مسائلشو بعداً بحث خواهم کرد. همه ما دغدغه آزادی رو داریم، امید رو داریم، مثلا رنج رو داریم، شر. یکی از بحث‌های مثلا حالا من بخوام خیلی تفاوت واضح این مثلا متافیزیک فلسفه‌های دیگه رو با اگزیستانس میگم، مثال شر مثال خوبی است. مثلا شما تو فلسفه وقتی شر رو بحث میکنید میگن خب این شر چرا هست، معمولا جواب میدن آقا شر یه امر عدمی است، یا مثلا شر قلیله خیر کثیره. اما اگزیستانس ها اینطور جواب نمیدن. اگزیستانس وقتی مثلا شر رو میخواد جواب بده میگه شر امر عدمی است، چون شما به یک کسی که گرفتار شر شده بگو آقا شر امر عدمی است، رنجش آرام نمیشه. آقا شر قلیله، میگه آقا قلیل یا کثیر، من الان عزیزتای آدم از دست دادم، حالا قلیل یا کثیر، من درد درونیمو چطور؟ ببین اگزیستانس به این ظهور به این تجلی آدم کار داره، به خاطر این اگزیستانس میگن. ولی حالا اشاره هم به فرق اگزیستانسیسم با اومانیسم کردیم که خودتون مطالعه میفرمایید، شاید قبلا هم یه اشاره کردیم. میشه جلسه بعد به مسائل مورد اتفاق اگزیستانسیسم که هر چند سوالاشو در این مسائل مشترکه ولی جوابای متفاوتی. و سلام علیکم و رحمت الله.